سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. بیشترین بخش برنامه به پروگرام هفتهوار ساعت سرمایه زندگی اختصاص داره، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و یو شاویونگ نماینده خاص چین برای افغانستان در کابل در مورد گسترش روابط سیاسی و همکاری‌های اقتصادی گفتگو کردند. حافظ ضیا احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت خارجه طالبان در شبکه ایکس امروز نوشت که نماینده خاص چین در این دیدار از آقای متقی دعوت کرد تا در اواخر ماه جاری میلادی در یک سفر رسمی از بیجینگ دیدن کند. چین از معدود کشورهایی است که با طالبان تعامل و روابط نزدیک دارد. چین در ماه دلو سال 14-2 بلال کریمی را به عنوان سفیر طالبان در بیجینگ پذیرفت، اما حکومت طالبان توسط هیچ کشور هنوز به رسمیت شناخته نشده است. حکومت طالبان بازی شطرنج را در افغانستان تا زمان نامعلوم به حالت تعلیق درآورد. اتل مشوانهی سخنگوی اداره ورزش طالبان دلیل آن را مشکلات در سطح رهبری فدراسیون شطرنج و ملاحظات شرعی درباره این رشته خوانده است. آقای مشوانهی به طلوع نیوز امروز گفت که پس از بررسی های شرعی در خصوص بازی شطرنج و پایان ناهنجاری ها در سطح رهبری فدراسیون شطرنج در مورد اثرگیری بازی شطرنج زیر چتر اداره ورزش تصمیم گرفته خواهد شد. طالبان از زمان برگشت به قدرت در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته محدودیت‌های متعدد بر ورزش وضع کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران امروز برای شرکت در 4th دور مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا به مسقط پایتخت عمان رسید. استیف ویتکوف نماینده آمریکا در امور شرق میانه و مذاکره کننده ارشد آمریکا در مصاحبه گفته که موضع واشنگتن توقف کامل غنی‌سازی یورانیم در ایران است، یعنی به گفته او ایران باید برنامه هسته‌ای به شمول تأسیسات کلیدی در نطنز، فردو و اصفهان را برچیند. آقای ویتکوف افزود اگر بحث‌های یکشنبه نتایج مثبتی در پی نداشته باشد، باید روش‌های بدیل را بررسی کنند. او هشدار داد که عدم پیشرفت در عمان می‌تواند مسیر فعلی مذاکرات را به پایان برساند. آن سو وزیر خارجه ایران احتمال دست کشیدن کشورش از غنی‌سازی یورانیم و برچیدن برنامه هسته‌ای ایران را رد کرده است. و ایالات متحده آمریکا و چین امروز یکشنبه گفتگوهای مهمی درباره تعرفه را در ژنو اثر گرفتند تا تنش‌های تجارتی را کاهش دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این مذاکرات را پیشرفت بزرگ خواند و از احتمال بازتنظیم کامل سخن گفت، اما خبرگزاری رسمی چین گفت که بیجینگ با هر پیشنهادی که اصول بنیادین را زیر پا بگذارد مخالفت خواهد کرد. با گزارش اسوسییتد پرس مذاکرات پشت درهای بسته انجام شد و جزئیات بیشتر منتشر نشده است. پایان اخبار.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در این برنامه صحت سرمایه زندگی درباره زردی سیاه، یکی از بیماری های شایع در افغانستان و به نام قاتل خاموش شناخته می شود، صحبت می کنیم. اگرچه ارقام دقیق و تازه در دست نیست، ولی تخمیناً صدها هزار نفر به انواع بی و سی زردی سیاه در افغانستان مبتلا می باشند. مهمانان برنامه‌اند دکتر فرید بزگر متخصص داخل از کانادا و دکتر محمد نعیم اکلیل متخصص طب عمومی از اتریش. دوستان عزیز، شما هم میتونین تماس بگیرین و سوالات خود را مطرح بسازین. سه شماره داریم. شماره اول ما 00420221245401، شماره دوم ما 00420221146401، شماره واتساپ هم داریم. از طریق واتساپ میتونین که به ما پیام های کتبی و صوتی خود را بفرستین. شماره واتساپ ما 00420722308111 به هر دو میمان گرامی خود خوش آمدید میگویم. سر صحبت با دکتر صاحب بزگر آغاز میکنیم. دکتر صاحب، یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفتین و از همکاری همیشگی شما تشکر و شما را با خود در برنامه داریم. دکتر صاحب بزگر،
تشکر. سلام با شما دکتر بیکلیل. خوش وقتان دکتر بیکلیل. همچن خیمه
تصادف بسیار خوب است. خوب است که از لابلای امواج با هم یک جا شدین. دکتر صاحب بزگر، میخوایم اول همی زردی را بشناسیم. چرا برش در افغانستان زردی میگه و در انگلیسی بخیلیم برش هیپاتایتس میگه و چند نوع داره؟ بفرمایید دکتر صاحب بزگر.
تشکر. هپاتایتس که در افغانستان معمولا به نام زردی یاد میشه، زردی سفید و زردی سیاه، یه از خاطر است که رنگ جلد و چشم تغییر میده، رنگ زرد، از خاطر زردی میگه. و این که چرا سیاه و سفید میگه، سیاهش دلیل خاص برسیار نیست، شاید تاثیرش در کبد باشه، و سفید از خاطر که ماده غایتا رنگ سفید گونه را به خود میگیره، از خاطر ما یه دو رقمش به نام زردی سیاه و سفید چی شده که اقسام مختلف در زردی شکل S, B, C, D, E, F هم تو اضافه شده میره. من تا زیادتر که مورد توجه عام است زردی بیس که بسیار خطرناک و خطرناک است و یک نوع ویروس به نام ویروس هپاتایتس بی، ویروس هپاتایتس HBV، از او طریق انتقال میکنه و طریق انتقالش هم مثل مرض ایدز است، از طریق مقاربت های جنسی و از طریق خود، از طریق مادر حامله در وقت شیر دادن و یا انتقال میکنه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. یک جهان ممنون که شما را با خود داریم. از همکاری همیشگیتان تشکر و خوش آمدین به برنامه. اون هم صنفی شما دکتر صاحب بزگر هم با ما وصل هستند. بفرمایید دکتر صاحب اکلیل.
تشکر آقای سرواشت، سلام تقدیم میکنم به شما و همچنان به شنوندگان رادیو آزادی و خدمت دکتر صاحب پریتجان بزگر نیز سلام تقدیم میکنم.
دکتر صاحب اکلیل، می خواهیم بیشتر راجع به تاریخچه این بیماری بدانیم که در افغانستان به نام زردی است. من در افغانستان هم تاریخچه داره و در جهان هم. بفرمایید دکتر صاحب.
این بیماری طوری که شواهد موجود است از زمانهای قدیم وجود دارد و قسمی که دکتر صاحب فریدجان گفتند که زردی یا هپاتایتس 5 نوع دارد که بنام A, B, C, D, E یاد میشه و ما امروز در مورد هپاتایتس B که شکلی وخیم و بسیار شایع آن است صحبت میکنیم. طوری که گفتن شد، به طور عمده هپاتایتس B یا زردی سیاه جگر را مصاب میسازد یا مبتلا میسازد که در نتیجه آن بیمار جلد زرد دارد یا پوستش زرد میشه، سفیدیش هم زرد میشه و بیمار درد شکم پیدا میکنه و دیگه ای که میتونه که بیمار بیشتر باشد و دلبدی و استفراغ داشته باشد. این بیماری بدون و سعی میکنه یا بدون و موجود است، یکی شکل حاد است یا شکل کوتاه مدت و دیگه شکل مزمن یا شکل طولانی تر. شکلی طولانی تر وقتی گفته می توانیم که این بیماری بیشتر از 6 ماه دوام بکند. در شکلی حاد یا شکلی کوتاه مدت می تواند که بیمار هیچ نوع نشانه ها نداشته باشد، یعنی بیمار هیچ نوع شکایت ندارد. می تواند که این بیماری به طور مخفی سیر کند، به طور مخفی موجود باشد و یا می تواند که به طور بسیار شدید بروز کند یا نزد مریض علائم شدید به بار بیاورد که باعث عدم کفایت جگر و یا نتوانی کامل جگر میتواند شود.
دکتر صاحب، جگر از کار مندازه. میخوایم کمی که از راجع به وظایف جگر هم بفهمیم که در صورت ابتلا به ای ویروس جگر کار خود از دست میده یا مختل میشه فعالیتش و هم وظایف اساسی جگر در بدن، اگر توضیح بدین دکتر صاحب اکلیل.
بچشم چرا نیم وظایف اولی جگر این هستم. یکی وقتی که ما غذا میخوریم مواد پروتئینی که در به خون داخل میشه به جگر اینها پرسه شده میتواند. دیگه ای که ما وقتی که ما دوا میخوریم مثلا دارو میخوریم این دارو بسیاری هایش در جگر پرسه میشه و بعدا از طریق جگر در امها یا در روده ها میره و در بدن خارج میشود. دیگه ای که وزیفه جگر این است که وقتی که ما به قدر کافی غذا بخوریم یا کالوری داشته باشیم این کالوری در جگر به شکل شکر یا به شکل گلیکوژن یاد میشه از نظر طبی این در جگر ذخیره میشه. دیگه ای که وظایف محافظوی جگر این است که میکروبا و یا ویروس ها و باکتری ها را میتواند که از بدن دفع بکند. دیگه ای که وظیفه جگر یا وظیفه کبد در قسمت هضم مواد غذایی است که هضم مواد غذایی را آسان‌تر می‌سازد. دیگه ای که در جگر یا در کبد خون ساخته میشه، خون بدن، خونی که ما شما در بدن جریان دارد در رگ‌ها وجود دارد یک مقدارش در جگر ساخته میشود و همچنین در جگر و به طور عمده در تحال یا تیلی که میگه در فارسی به اجرات خون یک مقدارش جگر از بین میرود. وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جگر التهابی باشد نمیتواند که وظایف خود را پیش ببرد. لحاظا انسان ضعیف میشه، وزنش کم میشه. دیگه ای که از نظر خون میتونه که بیمار کم خون باشه. دیگه ای که معافیت بدن میتواند که پایین باشد از خاطر که خود جگر یک وظیفه ایش این است که مواد مفیده و یا مواد معافیتی را در بدن تشکیل میدهد. همچنان در قسمت جلوگیری از خونریزی جگر رول دارد، یعنی اینکه در جگر مواد ساخته می شود که برای فاکتورهای خون یاد می شود. اینا در جگر ساخته می شود وقتی که ما زخمی می شیم یا یک قسمت ما مثلا پاره می شود یا توسط چیزی کارد یا چیزی تیز رویده شود صفحات دموی خون که بنام ترومبوسیت ها یاد می شود نظر کبی اینا باعث یادی می شود که خون را توقف بدهند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر صاحب کلیل. یک جمله را من میگویم ببینین که ما درست گرفتیم برداشت کردیم یا نه. از صحبت های شما ایست که جگر یکی از وظایفش تولید خون است و وقتی که جگر با ویروس زردی مبتلا میشه هیپاتایت جگر هم وظیفه خود ادا کرده نمیتونه، کمخونی به میان میایه، وقتی که کمخونی به میان آمد جلد رنگش زرد میشه. همینطور است؟
نه خیر. این درست که در یک وظیفه عمده جگر این است که خونی که مثلا یک حجره خون حجره سرخ خون تقریبا 120 روز عمر دارد و وقتی که عمرش برشد این حجره در تیلی و جگر این چیز میشه، این حجره بین میره و موادی که از اثر از بین رفتن حجره باقی میماند این باید توسط جگر چه شود؟ تصفیه شود، از بدن اخراج شود و وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جگر التهابی باشد جگر نمیتواند که این مواد باقی مانده که از مرگ حجره سرخ وجود آمده از بدن اخراج بکند. لذا این مواد باقی مانده در پوست بدن در جلد ذخیره میشه و جلد رنگ زرد را خود میگیرد.
بسیار زیاد تشکر.
و کمخونی که هست، کمخونی دلیلش این است که مثلا وقتی که حجرات سرخ خون مقدارش کم باشه در خون و فلیازا وقتی که خون به رگها میرسد به رگهای کوچک و ریزه در اون صورت چون خون مقدارش کم است سرخیش کم است لحاظا پوست بیسات زرد به نظر می رسد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، یکی از علائم مشخص زردی امی زردی است، زردی پوست بدن و جلد قسمی که میگن و سفیدی چشمه ها، زردی یعنی هپاتایتس با کدام بیماری های دیگه بسیار مشابه است و از مثلا چطور یک نفر بفهمه در مراحل اولش که او به زردی مبتلا شده و زود بره پیش دکتر به خاطر معالجه، چون اگر بسیار مراحل بعدی شامد شاید تداوی دشوارتر باشه؟
بله، اگر تناب زردی حساب کنیم، زردی پنج نوع زردی را که A, B, C, D, E, F گفتیم تقریبا همشان زردی تولید میکنه، از خاطر زردی میگه هپاتایتس میگه و خطرناک شمی شکل B و C و ای معمولا اشکال خفیفش مثل شکل ایش اگه باشه وقت ادرار مقدر میگه در جلد بیخی، حتی وقتی که جلد میشه می آوه که از جلد پایین میرزه و هم زرد معلوم میشه، یه قدر سویه بیلروبین در چیز در جلد زیاد میشه یا یه قدر زیاد در بدن تولید میشه یا سویش بخی بالا میره که چشمم زد میشه و جلدم زد میشه و این در تمام اشکالش هست. شروع تداوی تشخیص تفریقیه یا فرقش باید برمی پنج نوه باشه، بعد امراض دیگری هم که کبد موف میسازه و هم ممکن زدی رو تبدید کنه. تکلیف های خود که خون حجرات خون از بین میره و هم ممکن شکل رنگ چشم تغییر بده که وام باید در نظر گرفته شود. اگر بهترین چیزش خود معلامه زردی است که در چشم و جلد و در ادرار یا پیدا میشه و ماده غایته در شکل اشکال دیگهش در شکل ایش خصوصا سفید رنگ و یا زرد رنگ میشه و باید در نظر گرفته شود و در شروع یا باید به دکتر برده شود، گرچه این تداوی خاصی نداره، اشکال خفیفی از او سر به خود با خود جور میشه، شکلی که علائم مثلا خستگی و دلدردی و زردی و یا رو با وجود میاره یه باید پیش دکتر برده میشه و معمولا ادویه تقویه و ادویه که زود دمی زد ویروس برشان میتا که از پیشرفت از اون جلو گیری کنه و بهترین چیز مایات است که باید مایات زیاد بر مریض داده شوه که زود اطلاع شوه و اگر کسی بهترین چیزش وقایه است، واکسین نشده باشه این مرض در اوی اطفال یا در کلانا با وجود نیه که اطفال باید منظم سرویس واکسینشنش کس یا دوری واکسینشنش کس و باید منظم باشه از وقت تولد و هم دوره چهار دوره در افغانستان فکر میکنم چهار دوره واکسینشن است که رو باید مکمل کنه که بهترین رای وقایه است، چون تداوی مشخص که به کلی یه ویروس شیر ویروس بیر از بین ببره تال در تداوی تو قطعی برای دو وجود نداره و هر چقدر دوتری برای دکتر برده شود تداوی شروع شود تشخیص شود و تداوی شروع شود و مخدر فایدهش بهتر است و میتونم مرض کنترل
کنم. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بزگر. دکتر صاحب اکلیل، سبب شیوعش در افغانستان چیست یا در کشورهای دیگه؟ مثلا ما این بیماری فکر میکنم بیماری در مصر جایی که ما بودم اونجا هم بود، اونجا برش هپاتایت میگفتن، در کشورهای دیگه هم از آیا عوامل جغرافی است یا فقر است؟ من پیش از اینکه به برنامه بیایم سرچ کردم ببینم میزان ابتلا را، از سال 2023 بود وزارت صحت آمد کابل گفته بودند که تقریبا 8 لک نفر به نوع بی مبتلا بود یا 3 لک نفری دیگه به نوع سی و ارقام تکان دهنده بود. سوال مشخص این است که آیا به عوامل جغرافی ارتباط داره، به نوع سیستم خدمات صحی یا چطور؟ در اروپا هم هپاتایت هست یا نیست دکتر صاحب کلیل؟
تشکر از سوال شما آقای اکتروش. دستیدم که عوامل جغرافیایی رو دارد، همچنان سطح اقتصادی و اجتماعی یک مملکت رو دارد و همچنان سویه تعلیمی مردمی یک محل رو دارد. در افغانستان من یک عیسایی خواندم، گفته شده خود طور گفته شده که دو کسادی مردم افغانستان مسادی امی هیپاتیتیس بی هستند تقریبا 2% و یک هشه 1% مسادی هیپاتیتیس سی هستند و در افریقا ایسایی بلندتر هستند، 7.5% تمام نفوس افریقا مسادی هیپاتیتیس بی هستند، در اروپا 1.5% نفوس مصاب هستند یا مبتلا هستند و در امریکا طبق ایسایی 0.5% مردم مبتلا به بیماری هیپاتیتیس بی یا زدی سی هستند. من فکر نمی کنم که ایسایی افغانستان دقیق باشد، از خاطر که به هر اندازه که در مملکت سوی سواد پایین باشد، سوی تعلیمی مردم پایین باشد، سوی اقتصادی و اجتماعی پایین تر باشد، به همان اندازه این بیماری بیشتر دیده می شود. در افغانستان دلیلش این است که مردم معلومات ندارند، مردم تعلیمات صحیح ندارند، مردم سواد کافی ندارند، لحاظا خود محافظان کرده نمی توانند و همچنان در افغانستان سیستمی صحی مجهز وجود ندارد. در افغانستان اکثریت مردم در قرا و قصبات زندگی میکنند و در قرا و قصبات کلینیکای صحی به قدر کافی وجود ندارد، واکسین ها به قدر کافی وجود ندارد. دیگه ای که مردم در قسمت پیشگیری توجه نمیکنند، مثلا در افغانستان در قریه‌جات و قصبات یک دکاندار یا یک ملا مثلا توسط یک سوزن چندین نفر را کشکاری میکنند. این باعث عظیمی میشه که اگر یکی از این افراد مصاب یا مبتلا به هیپاتیتیس بی باشد، دیگران را نیز مصاب میشود، دیگران نیز مبتلا میشود. و دیگه ای که مردم از مدن افغانستان نسبت عدمی داشتن معلومات صحیح، تعلیمات صحیح به مراکز صحیح مراجعه نمی کنم، اطفال خود واکسین نمی کنم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بازگر میایم در بحث تداوی که در کدام مراحل ای بیماری. پیشتر شما فرمودین که یک نوع از این هیپاتیتیس یا زردی است که امکان داره خود جور شوه، اما مراحل دیگهش باید حتما تداوی شوه. راجع به تداوی بیشتر صحبت میکنیم، دوای مشخص داره نداره دکتر صاحب بازگر؟
تشکر. تداوی مرض بعضی اشکالش با خود جور میشه، ما رازیادی که پیش افتا نباشه و رازیادی باشه و سر با خود جور میشه و بهترین رایش که قد مایات است که مایات زیاد باید بعد مریض داده شد و ششته شد و شستشون فایده میکنه بچون. در صورت که مرض پیشرفته شده باشه، بیشتر دکتر صاحب گفتن دوره خفی داره و دوره طولانی و کوتاه مدت، که اگر 6 ماه کم باشه به دوره کوتاه مدت است که او در مشکل خفیف چیز میشه و خودش جور میشه. متاگهی از 6 ماه اضافه شد و شکل کرونیک مزمنه با خود میگیره که باید تداوی شد و تداویش ادوای مختلف ضد ویروس که برای مریض داده میشه و او از پیشرفت ویروس جلوگیری میکنه که کبد زیاد یا جگر زیاد خراب نکنه و جگر اون حفظ شوه و جلو پیشرفت ویروس دیگره، که ادوای ضد ویروس در افغانستان هم قابل دسترسی است و دیگر کشورهای دنیا هم موجود است و شاید کم قیمتی باشه. من نمیفهم سابق در افغانستان یک دیپارتمنت است به نام HIV AID و هپاتایت که یه مریضا به وا مراجعه میکردن و وا زیر کنترول از وا بودن و وا ادویه رو برشان تجویز میکردن و فکر میکنم که فعلا نمامی پروسه ادامه دار.
تشکر. اتو گفته میشه که در گذشته در نظام قبلی افغانستان وزارت صحت عامه یک برنامه هم داشت برای امهای هیپاتیتیس و صحبت های هم شده بود، فعلا هم شاید این مرکز وجود داشته باشه. دکتر صاحب، اکلیل دواهایی را که استفاده میشه برای معالجه هپاتایتس یا زردی عوارض جانبی داره نداره، چطور است؟ چون در افغانستان مردم ما اکثر نمیخواین دوا را استفاده کنن، میخواین مطمئن شوند که به دکتر صاحب مراجعه کنن و خود علاج کنن. دکتر صاحب اکلیل،
تشکر از سوال شما. باید بگویم که دواهایی که برای بیماران مبتلا به هپاتایتیس مزمن هستند یا زردی سیاهی مزمن هستند، این دواها بسیار قیمتی هستند، بسیار ارزشش بلندتر است. دیگه ای که این دواها صرف تکثر میکروب را یا تکثر ویروس را بکی می سازد، خود ویروس را از بین بردن نمی تواند و به این حساب صد فیصد مصرف ندارد. و دیگه ای که این دواها به نام انترفیرون یاد میشه و همچنان به نام چیز در قسمت در افغانستان من نمیدانم که این دواها وجود دارد یا ندارد. بخارم که بازگر بسن که در افغانستان وجود دارد، لیکن فکر نمی کنم که در از نقطه افغانستان وجود باشد، از خاطر اینکه این دواها بسیار مصاری که دفاق را ایجاب می کند. از یکی تینوفولیر است و دیگر انترفیرون است و مرمدار هر دوا خالی از عوارض جانبی نیست. هر دوا می تواند که عوارض جانبی داشته باشد، لیکن 100% حتمی نیست که باید داشته باشد. عوض جانبی ممکن است که وجود دارد. مهم در قسمت تداوی بیماری زردی سیاه یا هپاتایتیس بی این است که پیشگیری ارزانتر، موثرتر و بهتر از معالجه است. پیشگیری معنیش این است که باید وقایه شود، وقایه بهتر است و ارزانتر و موثرتر از معالجه است. این معنیش این است که باید بیمار واکسین شود، بیمار باید خود را حفظ کند از مبتلا شدن، از ابتلا شدن به این بیماری. خود یک واکسین که مثلا 3 دوره دارد میتواند که این بیماری کشنده را جلوگیری بکند، پیشگیری بکند. فلحاظ وقایه بهتر از معالجه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. بحث مفصل تر انشاءالله در دقایق اخیر برنامه راجع به وقایه خواهیم داشت. اینجا میخواییم صحبت کنیم که ما از صحبت های شما شنیدم که بیماری ساریس و سرایت میکنه. دکتر صاحب بزگر، طرق سرایت این بیماری از طریق لمس و از طریق استفاده قاشق و از طریق مقاربت جنسی اعتراض، اگر جزئیات بیشتر بفرمایید.
این بیماری هپاتایتیس سی طرق انتقال بخی مشخص داره که از طریق خون است. وقتی که برای مریض دیگه اگر خون تست نشده برایش برای هپاتایتیس بی دا چین میشه چک نشده برش میتونه که مرض به او انتقال کنه. سرنج های منتن، وسایل منتن مثلا متادین است که یک سرنج استفاده میکنه، سرنج برکت دیگه میتونه اگر یکی از آنها به هپاتایتیس سی بی مصاب شده باشه مرض میتونه به او انتقال کنه. از طریق شیر مادر میتونه که به طفل مصاب شده، در جریان حمل از طریق پلاسنتا میتونه که به طفل انتقال کنه. و این راه های مشخصه مایات جنسی گفتم که اگر زن داشته باشه، مرد داشته باشه، مقاربت جنسی غیر محفوظ رو که بگیره، این مرض انتقال کرده میتونه. و در کاروائی های یا در اجزای روزمره مثلا قاشق و گلاس و یا انتقال نمیکنه. و این خوبی مرض است اگر کس مریض از گلاس استفاده میشه، از قاشقش استفاده میشه، با او تماس داشته باشه، تماس های عادی وی مرض انتقال نمیکنه و یا محفوظ است.
اول فهمیدیم که یعنی از طریق خون انتقال پیدا میکنه و از طریق پلاسنتا از مادر به طفل به جنین، از طریق شیر خون نمیکنه انتقال، مادر که طفل خود شیر میته چطور
انتقال میکنه؟ از طریق شیر مادر هم انتقال میکنه.
پس در این صورت باید کسایی که نزد سلمانی ها میرن محتاط باشن و کسایی که از پل ریش در اونجا استفاده میکنن یا کار میکنن تحقیم شوه. دکتر صاحب اکلیل، اگر این مورد توضیحات بتین به شنوندگان ما که
باید بگوییم که خود ویروس هپاتیتیس بی میتواند که در خون موجود باشد، ثابت شده که خود ویروس هپاتیتیس بی در شیر مادر موجود می باشد، ثابت شده، لیکن طریق انتقالش ثابت نشده. از خاطر که چون خود ویروس هپاتیتیس بی از طریق خون و یا مایعات بدن انتقال می کنند و مثلا قسمی که دکتر صاحب بازدار گفتن از طریق وقتی که خون یک انسان به خون به انسان نگاه داده شود انتقال می کند، وقتی که یک شخصی بیماری که زردی سیاه داشته باشد مخالفت جنسی کند با یک شخص سالم اون مصاب میشه، و در وقتی از مادر به طفل در وقتی ولادت انتقال میکنه، در وقتی ولادت خونی دی رخ میده، مثلا خونی مادر به ثمن طفل میاد، طفل در وقت ولادت میتونه که زخمی شه، ولی وقتی که نافش بریده میشه، وقتی که ناف طفل بریده میشه وی وقت میتونه که خون مادر با خون طفل به تماس بیاد و این بیماری به وجود بیاد. از این خاطر میگه که توصیه میکنه که سازمان صحت جهان که در وقت 24 ساعت اول ولادت باید به طفل واکسین هپاتیتیس بی داده شود، و دیگه ای که از طریق دست دادن، از طریق بغل کشی، از طریق عطسه، از طریق سرفه این ویروس انتقال نمی کنه. لیکن از طریق خالکوبی یا تاتو انتقال می کنه، از طریق ما مثلا در افغانستان خال می زنم، خاله سفتی می گن، از این طریق انتقال می کنه، وقتی که گوش سراخ می شه انتقال می کنه، یا مثلا بینی سراخ می شه از طفولیت که بعدا باز گوشواره آویزان میکنن، دی وقت انتقال میکنه. دیگه ای که وقتی که یک شخص بیمار یک شخص سالم دندان بکند، یعنی دندان کندن هم باعث انتقال بیماری میشه، و ما شخصا یک فامیلی افغانی را میشناسم که شوهر خانم و سه اولادش همه 5 نفر مصابی یا مثلا این بیماری زردی سیاه هپاتیتیس بی هستن. این را من فکر میکنم که از من یکی از والدین یا مرد یا من مصاب بده، مبتلا بده، و اگر مرد مثلا این مبتلا به بیماری زردی سیاه هپاتیتیس بی بوده، زن خود در وقتی مخالفت جنسی مبتلا ساخته و خود زن در وقتی ولادت طفل خود مبتلا ساخته، و به حساب باید در قسمت جلوگیری بیماری زیاد توجه شود که وقتی که در خانواده یک کسی بیمار زردی سیاه باشد باید خون از او هرگز به تماس خون شخص سالم نیاید. غیر از خون تماس خون مایعات دیگر بدن مثلا از طریق آب منی مرد به زن سالم انتقال میکنه دی ویروس، و یا مثلا وقتی که زن هپاتیتیس بی داشته باشد یا زردی سیاه داشته باشد در افرازات معبری خود یا در افرازات علیه مسئولی خود، وقتی که مرد با او یک جایی میشه مخربت کنسی میکنه مرد مصاب میکنه که مفلا بسازن.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، در زندگی روزمره مره خصوصا بیماران در مورد احتیاج داشته می باشن به انتقال خون و خونم از طرف بانک برشان می آید، چه تدابیر گرفته می شه در بانک ها برای وقایه و جلوگیری از انتشار هپاتیتیس؟
خب تشکر. قبل از اینکه به این سوال شما بیایم، تصمیم به جواب سوال ولی او شیر مادر انتقال از طریق خون وایرس، طوری که دکتر صاحب گفت وایرس در شیر مادر موجود است. من تا به اندازه نیست که سبب مرض شود. این باز میره به شکل بسیار سپاسی که به وایرال لود میگه، قدر که وایرس خون مادر زیاد باشه و قدر انتقال بیشتر از هر کسی که باشه. و این وایرس در شیر موجود است و به بسیار احتیاط باید از شیر استفاده میشه. WHO یا اداره جهانی صحت میگه که اگر مادر به طفل شیر نده، وی امکان داره که طرف خصوصا مالک جهان سوم افغانستان به طرف سوی تغذیه بره. سوی تغذیه خود زمینه امراض دیگه و مرگ برای مریض مساعد میسازه. به اینا توصیه میکنم بهتر است که برای مادری که هپاتایتیس بی داره شیر خود ادامه بده. من تا زیر نظر دکتر و طور که دکتر صاحب گفت که چون مادر و یه طفل در تولد میشه و واکسین برای داده میشه هر خاطر می و دیگه چیز میشه. یه وقتی که در شکم مادر است ممکنه می ماهیتی که مادر پیدا کرده و یا اومو گلوبولینی که بعد طفل انتقال میکنه و خودش یک مقاومت نسبی رو پیدا کرده باشه. بنابراین شیر دادن میتونه، منتها امکانش کم است. بسیار فیصدی کم میتونه که از طرف مادر، از طرف شیر مادر چیز دیگه یه طفل مصاب شد. سوال
بانک خون گفته بودم، بانک خون چه تدابیری در بانک های خون گرفته میشه برای جلوگیری از انتشار؟
بله بله فهمیدم. تمام خونی که از اشخاص گرفته میشه او برای امراض که طریق خون انتقال میکنه، مثلا ایرداس و هپاتایتیس بی و سی و یا چک میشه. وقتی که او مطمئن شوند که وایرس ندارن، بازو خونه برای مریضی که ضرورت داره انتقال داده میشه. تمام بکنی که در بانک خونه است و چک میشه برای هپاتایتیس بی و سی و ایکس.
یعنی خونه که در بانک ها از سلیم است. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بزگر. دکتر صاحب اکلیل، آیا ریسرچ شده معلومات داریم که هپاتایتیس از طریق حیوانات یا خوردن گوشت حیوانات یا خون حیوانات به انسان انتقال میشه نمیشه؟ در این مورد چون ما در عید قربان در افغانستان قربانی میکنیم، مردم گوشت استفاده میکنن، مردم در معرض خون حیوانات قرار میگیرن، در این باره اگه معلومات بتین دکتر صاحب اکلیل بفرمایید.
من مثلا این قسمت معلومات زیاد ندارم، منتهی همین قدر میگویم که قسمی که ما گفتیم دکتر صاحب فرگیجانی بزگرم گفتن که طریق یارای اساسی انتقال این ویروس از شخص بیمار به شخص سالم از طریق خون و مایعات بدن است. ما از نظر تئوری فکر نمی کنم که توسط خوردن گوشت حیوان به بیمار به انسان سالم انتقال کند. من معلومات ندارم به این خصوص.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب بزگر چیزی اضافه میکنین در این قسمت؟ بفرمایید.
من این رقم دکتر بیکلیل تو معلومات مشخص ندارم، خب فکر میکنم که از طریق خون چون چیز است، فکر میکنم که وایرس انسانی سوا در خون حیوانات موجود نخواهد باشه و انتقالشم راپور داده نشده که بگوین که طریق تماسای خونی حیوانات ای به انسان انتقال میکنه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب بیکلیل، شخص مبتلا به هپاتایتیس اگر برشان توصیه داشته باشین که زندگی خود چطور پیش ببره، یکی، و کسانی که در فامیلشان کسی مبتلا به هپاتایتیس می باشه، اونا امرای مریض خود چطور رویه کنن، چطور امرایشان تعامل کنن و پرستاری؟ بفرمایید دکتر صاحب اکلیل.
تشکر از سوال شما آقای سرور صاحب. ما قبل از همه باید قبول کنیم کسی که بیمار است در خانواده زندگی میکنه باید خانواده این بیمار را قبول بکنه، باید او را نراند، از خود نراند، او را نرنجاند، باید قبول شود که بیمار است. هر صدایی که هر انسان میداند که بیمار شود. و مثلا اگر مرد خانه مثلا بیمار باشد، زردی سیا یا هپاتیتیس بی ویروس در خود خود داشته باشد، قبل از ازدواج باید خود را باید معالجه بکند، باید خود را تغییر بکند و بعدا تصمیم به ازدواج بگیرد. و در غیر از او می تواند که این شخص بیمار خانم خود را مبتلا بسازد و قبل از اینکه با خانم آینده خود مخالفت جنسی کنه و او یک جای شود، باید خانم آینده ایش باید واکسین شود، واکسینی پتایتی که بی شود تا او معاکس اکتر کند و بعد از او او توسط مرد نمی تواند که مبتلا شود. اگر مرد بیمار باشد و ویروس در خون خود داشته باشد، زلیسیا داشته باشد و خودش زیر معالجه نباشد و خانمش واکسین نکرده باشد، باید در وقت مخربت جنسی میشد از کاندوم استفاده کند. در غیر از او خانمش به این مرتبه اول میتواند که مبتلا به این بیماری شود. دیگه ای که شخص بیمار باید کوشش کند که هرگز خون از او و مایعات دیگر مایعات بدنش با خون و مایعات بدن دیگر افراد در تماس نیاید. مثلا اگر این شخص بیمار یک پیشکاری می شود یا مثلا یک سیروم می گیرد، از این پیشکاری از این سوزن باید شخص دوم هرگز استفاده نکند و در وقتی که این بیمار مثلا یک پیشکاری کار دارد یا سیروم کار دارد، باید به دفتر معالج خود بگوید که خودش در بدن خود این بیماری دارد، این ویروس در خون خود را دارد، باید تا کارکنی سیا دفتر متوجه باشد، ایجاد کند و از پیشکاری ها و سزنه ای که استفاده کرده از او را یک جای درست نگذاری کند که شخص دیگری را مصاب نشود.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، اوسط مدت تداوی چقدر است؟ چقدر طول میکشه که یک شخص مبتلا صحتیاب شوه؟ یکی سوال دوم ایست که آیا امکان داره که یک نفر مبتلا شده باشه به هپاتیت سی یا زردی و صحتیاب شده باشه و دوباره مرض عودت کنه؟
پیش از اینکه ما به این قسمت نتایج تداوی بریم، اما چیز پشت بامی سخنهایی که دار سبکلیم گفتن یک چیزی را اضافه میکنم. اشخاصی که وایرس هپاتیتیس بی دارن و شکل مزمن نگرفتن، بهتر است که گوشت سرخ نخورن، چیزای چرب و شیرین و چیزای بازاری از او استفاده نکنن، تارای سفیله باید نکنن، خورتای سفیله و وقتی که مانده میشه استراحت کنه و خواب خود مکمل بسازه. ای برای چیزای اضافی بود که من فکر میکنم که با اشاره نکردن و ما متوجه نشدیم. و در خدمت تداوی باید بگویم که پیشتر داشتم گفتن که تداوی قطعی که مثلا با کلی از بین ببره تو وجود نداره. این فقط تمو تکثر وایرس دوای انتی وایرال که هست، تکثر وایرس کم میتاد و نمیمانه که مو خرابی که در جگر آمده او پیشرفت کنه. ما مریضای را دیدیم که چیزش وایرسش در خون بیخی صفر شده، در افغانستان تداوی شده بود یا در پاکستان تداوی شده بود و بنام واکسین خود منتی وایرال در افغانستان میگه واکسین هپاتیتیس میگن، خب واکسینش همون هدفش چیز بوده، دوای ضد وایرس بوده که پاکستان معمولا میگرفتن قیمتش بالاست و در افغانستان به دپارتمنتی بود به نام HIV AIDS و هپاتیت که هم فکر میکنم که گشت دوای بسیار قیمتی است، خب فکر میکنم ما مرجعی داشتن یاد کنم طریقی میتونستن که برازی چیز کنم دوا بتن و یه که صد فیصد چی شود نمیفهم، معلومات دقیق ندارم. خودیم دیدیم مجزا که و چیزش تفر شده من داده چیز میباشم که باز امکان ازی است که بس ریلپس کنه و مرض دوباره آوت کنه و شکل وقتی ما باید بگیرم.
دکتر صاحب، اگر گفتین که گوشت سرخ نخورن، کسی که مبتلا است به بعضی غذاها رو و ورزش ثقیل نکنن، کدام غذاها میتونه برشان مفید باشه؟ این رو میخوایم بفهمیم. چی رو بخوره؟
غذاها زیادتر که سیستم معافیتی زیاده بالا بره، میوجات است، ترکاری باب است، میوهایی که شیرین، لیمو و مالتا و سیب و یا بسیار فایده میکنه، یا مقوی جگر است، ناک، یا بسیار فایده داره، ترکاری باب، مواد خوراکی سرخ شده، چپس سرخ شده از بازار و غذایی که بسیار زیاد دوره پروسسش طولانی تر است، غذایی که پروسس میشه، ساسش و یا نقص داده. و بهترین چیزش هم میوجات هست و ترکاری باب هست و یا ایست که سیستم معافیتی را بلند میبره و شخص میتونه که زندگی نسبتا نرمال داشته باشه.
دکتر صاحب، مردم با این بیماری آشنا هستند، نامشان برشان دارن، خود نام محلی ما زردی. در افغانستان درمان خانگی هم بوده نبوده؟ مردم چی استفاده میکردن در گذشته؟ یک چیز را من شنیده بودم، میگفتن زردی را قطع میکنه، یک چیز را میخواندن. راجع به درمان خانگی چی میفهمیم دکتر صاحب؟
بله، این یک که تاریخش طولانی مرض در افغانستان نشان میتن، یکی از که قطع زردی یا پیش ملا میبرن و یا پیش زردی بر میگفتن که پیش از وان میبرنن، یه تداوی روانی گفتن میتن، من تا سر خود ویروس کنم تاثیر نداره که میبردن و به ششتن بهترین فایده دار، ششت خودم اگر مریضی بکنن در شکل ایش و خوبتر است، من تا به شکل بی و سی که او قرار مردم اوی که در افغانستان بوده و شکل ایش است، چون بسیار واضح معلوم میشه کل جلد زرد میشه و خصوص نرپال میباشه و از طریق حفظتی نسالم یه بیشتر در محیط که اقتصاد پایین تر باشه و حفظتی شخصی سهی مراد نشه، چون از طریق مواد غایطه تماس مواد غایطه ما دیگه انتقال میکنم، انتقالش بخی زیاد است در جامعه، او شکلش است که ما افغان ها بسیار متوجه از اوست، مثلا شکل بی و سی در چیز تاریخی نمه که ما بگیره با او ارتباط بیتیم.
تشکر بسیار.
تداوی فقط مایت زیاد بگیره و ترکاری باب و میوجات.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب، اکل شما چیز اضافه میکنین راجع به درمان خانگی و طرق و سنت هایی که در افغانستان بوده در جامعه، قطع زردی و مسائل؟ تا جایی که در یاد ماست حتی ما دیدیم که در یک گلاس چی را میماندن، به خیال روغن شرشم میماندن، باز چیزی میخوردن که رنگ از او زرد میشود، یک چیزی بود. دکتر صاحب اکلیل.
بله، خسمی که دکتر صاحب پرید بازگر گفتن من نظرشان هستم، من تا زردی بریدن یک چیزی هست که اساس علمی ندارم، اساس طبی ندارم، مسئلت از نظر معالجه مسئلت لازم ندارد، لیکن میشه که بیمار روحاً آرام شود، تسکین شود، لیکن معالجه اساسی نیست زردی بریدن در قریه و قصبات و در اطراف افغانستان این وجود داشته، طالب مطمئنن وجود دارد، لیکن این بنیاد علمی ندارد زردی بریدن، از حضر که توسط افراد غیر مسلکی صورت میگیره و نتیجهش مثبت خواهد بود، صرف انظر روانی بیمار، انظر روانی تقویه میشه و ممکن بیبودی پیدا کند، لیکن از نظر این که ویروس را از بین میبرد کاملا نادرست است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بازگر، چی میدانیم راجع به میزان ابتلا میان مردان و زنان و اطفال بیشتر در کدام سن در معرض ابتلا به این بیماری قرار میگیره؟ دکتر صاحب بازگر.
یه تمام اشخاص، تمام سنین در صورتی که وقایه نشده باشه و واکسین نکرده باشه امکان ابتلا به ایدیست، در صورتی که اما چند راه انتقالش که هست که از طریق خون و مقاربت جنسی و یاد که گفتیم چاره مشخصه، اگه او واقعا نشه یک خونی من تنه بر شخص بده، او باید طفل باشه، کلان باشه، زن باشه، این انتقال قدمیتان در سن برای در هر جنس و بهترین راشه جلوگیری است که کنی تست شده را باید بری مریض بده. نگه مادر اگر شوهر یا زن مرض داشته باشه، مخالبت های جنسی محفوظ که استعمال کندم از استفاده کنه. مادر باید طفل نگیره، حمل نگیره، و اگر حمل بگیره پیش از این باید داکتر مشوره کنه که می وایرل لودش بفهمه که تا چی لیولت میتونه نی. و امی توی مهم امی پوینت هاییست که باید در نظر گرفته شود. پیش سلمانی و خالکوبی یا که میره باید وسایل تقیم شده را استفاده کنه یا یک بار مصرف.
بله، حال وسایل یک بار مصرف زیاد شده در گذشته، مردم استفاده نمیکردن، حال زیاد شده خوشبختانه. میاییم سر واکسین. خوشبختانه واکسین داره هیپاتایت سی زردی. دکتر صاحب بزگر، واکسین ازی در کدام مراحل تطبیق میشه؟ چند دوز است؟ قیمتش جایی که شما کار کردین در افغانستان و پاکستان چند بوده؟ آیا در کل شفاخانه ها مهیاست یا نه مراکز خاص است؟ دکتر صاحب بزگر.
بله، یه واکسین در دنیا دیگه در پا در کانادا سه دوره داره، منتدا افغانستان سیستم ایمنیزیشن از شامل چهار دوره است و یه خوشبختانه رایگان است و تمام اطفالی که تولد میشه فقط بعد از شروع تولد برشان داده میشه و دوره دوی در شش ماهگی سو دوره اول در وقت تولد است، دوره دومش در شش هفتگی است، دوره سومش در هفته دوم است و دوره سومش در هفته چیز می شدم و چهار دوم دوره چهارم می شود. بله، چهار دوره است که در هفته چهار دوم تمام دورهش بوده می شود و این شامل سیستم همی کارت واکسینشنه که رو دول برشان می تاید یه داخل از اوست و در تمام مراکزی که مراکزی سیجی که در هر ناحیه وجود داره و طفل خدا میبره اونجا منظم واکسین میشه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب اکلیل، سوال ما از شما است، مؤثریت واکسین چقدر است؟ یعنی 95، 96، 97 فیصد؟ و دیگه ای که اگر کسی از واکسین باز مانده باشه، مثلا در طفولیت واکسین نگرفته باشه، وقتی که کلان میشه اگر واکسین بگیره باز هم مؤثر میتونه باشه یا نه؟ دکتر صاحب اکلیل.
تشکر از سلام شما. مؤثریت واکسین بین 98 فیصد الی 100 فیصد است.
آلیست.
و دومی که سوال قسمت دومی سوال شما را باید بگویم که هر وقت میتواند که آدم واکسین بگیره. قسمی که رکسه بازگر کردن تبلیک سوارد میشه باید در ظرف 24 ساعت اول باید تفل دوز اول یا دوری اولی واکسین هپاتیت سی بی را باید بگیره. و وقتی که یک شخص کاهل یا شخص بالغ هیچ وقت واکسین نشده باشد میتواند که بعدا واکسین بگیرد. و ما باید اعتبار میزان و یا مقدار واکسین شدن در افغانستان باید بگیرد که صرف 42 فیصد اطفال در افغانستان واکسین می شود. صرف 42 فیصد که یه بسیار کم است. دلیلش واضحید که افغانستان در مملکت زن اقتصادی بسیار پسمانده است، سیستم صحیش به قدر کافی نمی تواند که خدمات صحیح را به مردم عرضه بکند. در شهری ورسالی ممکن در مرکز صحیح واکسین به قدر کافی موجود نباشد و یا اینکه اگر واکسین موجود باشد مردم تعلیمات صحیح ندارد، مردم به واکسین مراجعه نمی کنند، مردم واکسین نمی گیرند. دیگه اینکه وقتی که یک مادر یک طفل به دنیا می آورد در یک قریه معلومه که او متوجه واکسین نیست، او از واکسین بخبر است یا از خدمت واکسین معلومات ندارد یا اهمیت واکسین را نمی داند، بلیازا تکی خود واکسین نمی کنند. در بنگلادش که مملکت خدیب است و دوجه 88 فیصد اطفال واکسین می شوند. در افغانستان صرف 40% و در اندیا، در هندوستان 70%، در پاکستان، در مملکتی که تقریبا شرایط اقتصادیش مثل افغانستان دوجا 60% اطفال واکسین می شوند. و باید بگویم که بالغین هم باید واکسین شوند. بعد از 3 مرحله واکسین در طفولیت صورت می گیرد. وقتی که طفل بالغ می شود در بلوغ نیز باید یک دوره واکسین صورت می گیرد. از خاطر که به مرور زمان فیصدی معافیت در انسان پایین می آید. مثلا در وقتی که طفل 3 دوز یا 3 دوره واکسین کرد مؤثریت 70% است. در 40 سالگی این مؤثریت پایین میاد، مثلا 80% میشه. در 60 سالگی مثلا 40% میشه. به حساب در ممالک اروپایی به بالغین یا اشخاصی که در سنین بالاتر قرار دارن نیز واکسین هپاتیتیس بی میشوند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر سبکلیل. دکتر سبکلیل اشاره کردن که در افغانستان نسبت واکسین گرفتن میان افراد بسیار پایین تر است و مثال های هم گفتن از پاکستان و بنگلادش و هند. علتش چیست؟ مردم باور ندارن یا سطح آگاهی مردم پایین است؟ شما علتش در چی میبینین؟ شما کار کردین در افغانستان و در پاکستان هم کار کردین، بفرمایید دکتر سب.
دو چیزی اونده ای که در افغانستان متاسفانه با واکسین شن، نه تنها با واکسین پاتایس، در تمام واکسین به توجیه میشه یا میزانش کم تر است و یک علتش ناگاهی مردم از فواید واکسین است. دوم خود چون اکثرا در اطراف مادرها مسئولیت طفل داره و کسی را نداره که تنها رفته نمیتونه و کسی دیگه پدرش مصروف میباشه یا نمیباشه یا علاقه نیچان نمیتونه که مادر امرایی کنه و طفل ببره. خود در بعض جامعه بسیار شرم است که پدر طفل خورد نوزاد خود ببره و رو واکسین کنه و اکثر ولادت ها در اطراف دهقانات صورت میگیره و یک علت اومدهش همیست. علت سومش خود یعنی تبلیغات خرابه که بزرد واکسین شدن که واکسین چیز ولادت کم میکنه و یک قسمی گفا که متاسفانه تا که فکر از جامعه ما مفهوم میشه فلان زیاد را در برف خواهد گرفت. این چند عامل عمده است و علت عمده دیگهش خود کیفیت خراب واکسین است. ممکن است که واکسین از مراکز رسانده میشه برای حفظ خود درجه خاص ترمز حرارتی و است که باید او نگه داشته شد و که یخ نزنه و متاسد نگه داشته شد او یخچال و انتقال از او ممکن باشه، ممکن بعض مورد شکسپایر باشه، واکسینی که تاریخی تیر شده باشه از او باشه و یا در بعض جاها هم ترانسپورتیشن خود وسیایل چون در ولسوالی یک مرکز واکسینیشن می باشن ممکن نتوانه با مشکلات ترانسپورتی چون وقتی زیاد در بد بگیره می گیره انتقال بشه به مراکز واکسین.
و دکتر صاحب عوارض جانبی داره این واکسین یا نه؟ به شنوندگان ما بفرمایید.
نه هیچ عوارض جانبی ندار، ممکن دمو یک تب خفیف چیز شوه که وقت عمل بدن در مقابل انتیجن است که او اگه باشه فقط یک دوای ضد تاو مثلا پاراسیتامول برش میده یک قاشق یا نیم قاشق و او برطرف میشه. فلان توصیه میکنه که بهتر است که مو دوای اگه تاویش بسیار بالا نشده باشه و او دوام داد.
به شکل آمپول تزریق میشه یا قطره است؟
یه نه زرکیست.
زرقیسته. تشکر بسیار زیاد. ساعت که سعی میکنم وقت ما به پایان رسیده. این قسمت برنامه ساعت سرمایه زندگی در اینجا به پایان میرسه. ما از مهمانان گرامی خود دکتر صاحب فرید بزگر متخصص داخل از کانادا تشکر میکنم و از دکتر صاحب محمد نعیم اقلیل متخصص طب عمومی که از اتریش با ما بودن تشکر میکنم و از شنوندگان که در یک ساعت با ما بودن هم تشکر. تا هفته آینده و بخش دیگر برنامه تان، برنامه صد سرمایه زندگی، شما را به خداوند کریم می‌سپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
رادیو آزاد.